رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في اركانه واحاط بكل شيء علما وهو في مكانه. خير الصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته وسلم المكرمين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. محور صحبت در جلسات گذشته در این زمینه بود که در آیات و روایات ما بدن و روح انسان تشبیه شده است به زمین و از اونجایی که انسان یه موجود خاکی است و از خاک آفریده شده، وقتی انسان با دقت بررسی می کند بین زمین و پیکر انسان، بین زمین و روح انسان هماهنگی های بسیار زیادی است و خصوصیات زمین هم در پیکر انسان و هم در روح انسان مشاهده می شود. در جلسات گذشته در این در زمینه این هماهنگی عرایضی عرض می شد. حالا امشب ابتداعاً دو جمله از حضرت رضا سلام الله علیه براتون بخونم که امام در این دو جمله با صراحت می‌فرمایند پیکر انسان همانند زمین است. یه رساله ای دارند امام هشتم علیه السلام معروف به رساله ذهبیه. این رساله عمدتاً در طب است، مسائل طبیه، بسیار بسیار مطالب مهم و نافع و سودمندی در طب در این رساله حضرت رضا سلام الله علیه بیان فرمودن و این رساله را بر حسب ظاهر برای مأمون هم نوشتن. به قدری این رساله مهمه که بعضی از علمای شیعه به طور مستقل همین رساله را یک کتاب کردند و در اطراف آن سخن را بس دادند، توضیح دادند مفصل، هم از دانشمندان بزرگ شیعه در گذشته و هم بعضی از دانشمندانی که الان هستند در قید حیاتند در زمینه توضیح این رساله اصلا کتاب مستقلی نوشتن. در رساله ذهبیه یک جا حضرت به مأمون خطاب میکنند، میفرمایند ان الله تعالی لم يبتل العبد المؤمن ببلاء حتى جعل له دواء يعالج به. جمله را چند جلسه قبل گفتم در روایات ما آمده است هر بیماری که خدا می دهد دارو و درمانش را هم می دهد، اما این بشر است که باید تلاش کند اون را کشف کنه. همین جمله می فرماید خدا بنده مؤمنش را به هیچ بیماری مبتلا نمی کند مگر اینکه برای او دوایی هم قرار می دهد که خود را به وسیله او علاج کنه. ولکل صنف من الداء صنف من الدواء، هر نوع بیماری یک نوع هم دوا دارد. بعد حضرت می فرماین و ذالک ان الاجسام الانسانیه جعلت علی مثال الملک، پیکر انسان مثل یک مملکتیه. فملک الجسد هو القلب، پادشاه مسلط مسیطر حاکم بر این مملکت بدن قلب است. والعمال العروق، رگها کارگردانند، عمیلند، کارمندند. و مغز و رگها و پیوندها، خب این مملکت بدن، پادشاه روح، خانه پادشاه در این مملکت کجاست؟ می فرماید این تلمبه خودکار بدن که ما از او تعبیر می کنیم به قلب، این خانه روح است، پایگاه روح است که روح سلطان این مملکته. و ارضه الجسد، زمین این مملکت پیکر است. و الاعوان یدا، بعد ازت وارد میشن، دست چه نقشی دارد، پا چه نقشی دارد، چشم چه نقشی دارد، زبان. قشنگ امام علیه السلام در همین جمله پیکر انسان را تشبیه می کنند به زمین. فرماید پیکر ارض و زمین مملکتی است که روح حاکم بر این مملکت و قلب هم کاخ، قصر، منزل، خانه، پایگاه شخصی این ملک و پادشاه است. این یک جا. یه جای دیگه باز می‌فرماید و علم ان الجسد بمنزله الارض الطيبه. این جملات را دقت بفرمایید، توجه کنید. می‌فرماید زمین، روح، پیکر انسان به منزله یک زمین پاکیزه است. اگر یه زمین در اختیار شما قرار بگیرد و شما به حرفه کشاورزی آشنا باشید و اشتغال داشته باشید، چه می کنید با این زمین؟ می فرماید متا تو هدت بل امارت و سقی. یک کشاورز اگر زمین مستعدی را در اختیار داشته باشد، رسیدگی کنه، برسد به اون زمین، در مقام آباد کردن اون زمین براید، آبیاریش کند، اما در حد لازم، نه اونقدر آب به این زمین بدهد که بذر را فاسد کند. چون آخه بذرم، نهالم، درختم اینجوری نیست که بی حساب بهش آب بدن، که بی حساب بهش آب بدن که از بین میره، به حد معینی دارد. بعضی از نهال ها هستش مثلا 5 روز به 5 روز، بعضی 10 روز 10 روز، بعضی هر روز باید بهش آب برسه، متفاوته. می فهمد نه اونقدر آب جاری کند بر این زمین که غرق شود، یعنی نابود بشه، تلف بشه، و نه اونقدر در رسوندن آب به این زمین کوتاهی کند که از آتش بذر بسوزد. اگر درست برسه به این زمین دامت امارتها، این زمین همیشه آباد خواهد بود، و کسر ریعها، برکتش محصولش زیاد میشه و زراعتش پاکیزه خواهد بود. و اگر غافل شود از این زمین فاسد میشود و در او گیاهی رشد نمی کند. فالجسد و بهذه المنزله، پیکر هم مثل همین زمین است. این راجع به پیکر. پس پیکر انسان تشبیه شده به زمین، روح انسان هم تشبیه شده است به زمین. براتون حدیث خواندم، مثل المؤمن مثل الارض، هفته قبل حدیث خواندم، پیغمبر مکرم می فرماید روح مؤمن همانند زمین است. امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید قلب الحدث کل ارض الخالیه، دل جوان، روح جوان مثل زمین دست نخورده است. روح همه مثل زمینه، ولی روح جوان زمین دست نخورده است. روح همه مثل زمین است، ولی او همانند زمین دست نخورده است. پس بنابراین در فرمایشات اولیاء حق پیکر و روح انسان تشبیه شده به زمین، خیلی هم زیاد، فراوون، نه یک جا و نه دو جا و نه سه جا و نه چهار جا، خیلی زیاد. اون وقت عرض کردم که باید هماهنگی باشه. اون در باز نکنین آیه، در باز نکنین. پس باید هماهنگی باشد، اگر آیون زحمت جا بود اون جلوتر هم. پس باید هماهنگی باشه که اینقدر تشبیه شده. در تعبیرات مختلف به شکل‌های گوناگون این تشبیه دیده می شود، بنابراین باید خیلی هماهنگی باشه. حالا یکی از هماهنگی‌هایی که هم بدن ما با زمین دارد هم روح ما، این است. دقت بفرمایید. ببینید اگر یه زمین مستعدی آماده ای را که اگر در اون کشت شود محصول زیادی خواهد داد، اگر نهال قرص شود میوه زیادی خواهد داشت. یه همچه زمینی را به دست کشاورز زبده ماهر پختهی بدهند، نه این زمین شما مشغول کار بشید. این کشاورز وقتی میخواد مشغول بشه اول کاری که میکند چیست؟ فکرش بکنید. اول میاد بذر میریزد، اول میاد آب جاری میکند؟ نه، اولین کاری که میکند میاد خار و خس را از این زمین دور میکند. اول میاد این زمین را شخ میزنه، آشغالش جمع میکند، سنگا را بیرون میریزد. بیا بذر بریز، میگه نمیشه توی این خار و خس، این زمینی که بعضی از جاش ممکنه سنگهای ریشداری باشد، بعضی از جاش هم ممکنه سنگ ریزه باشد، فایده ندارم بریز بذر بریزم زحمت بکشم. اول باید موانع را توجه کنید. گوش بدید، میخوام یه چند تا حدیث براتون بخونم. اولیاء حق بی حساب که حرف نمیزدن، که ما نمیفهمیم، فهم ما نمیرسه، فرمایشاتشون فوق العاده حساب شده، دقیق، مرز وحیه، مرز عصمت، شوخی نیست. اول میاد موانع را برطرف میکند، این اولین کاریست که میکند. اگر واردید که میابید، وارد نیستید سوال کنید. میاد خوب این زمین را زیر و رو میکند، قشنگ هر چه آشغال و سنگ و خار و خسه میکند و جمع میکند و به دور میریزد، بعد شروع میکنه به کار. بدن ما هم همین جوره، توجه کنید. یه بیماری که بر اثر بیماری دچار ضعف شده، عفونتی در بدن، این عفونت نمیگذارد این رشد کنه، بلکه دارد او را میخوره، میکاهد. خیلی خیلی نزدیک، راه دور نروید، یه سرماخوردگی پیدا کرده شدید، ملاحظم نکرده، کهنه شده، داره ضعیف میشه، سرفه و زکام و تب و ریزش آب از بینی و احیانا سوء هاضمه و غذاش هضم نمیشه و همینطور اینه داره میپیچونش. میره پیش دکتر و طبیب، میگه آقا خیلی ضعیف شدم، یه دوایی بده من نیروم به دست بیارم، تقویت بشم. میگه اول باید فکر این سرماخوردگی رو کرد، اول باید این میکروب را از پیکرت بیرون کنم. بمینی یه سری داروهای به اصطلاح ما، نمیدونم، ما میگیم در تعبیرات خودمون چرک خوشگون، آقایون میگن آنتیبیوتیک، یه مش از اینا میده، یالا ای کپسول بخور، کپسول بخور، خود این کپسول ها بیشتر ضعیفش میکنند. تعجب میکنه، میگه من از ضعفم ناراحت بودم، به طبیب مراجعه کردم، این داروها مرا بیشتر ضعیف کرده است. باز مراجعه میکند. یه مدتی تحت درمان اینه، همینطور نگهش میداره تا وقتی که مطمئن شود این عفونت از پیکر ریشه‌کن شده. بعد که متوجه شد، یافت، مطمئن شد که این عفونت نیست، بعد برنامه تربیتی را شروع می کند. اگر روز اول که در پیکر این عفونت است برنامه تقویتی رو شروع کنه، میکشه این مریض را، درمان که نمی کند میکشدش. اگر یک قده ایست، اول این قده رو برمیدارند. اگر یه عفونتی است، اول این عفونت را ریشه‌کن میکنند، بعد به فکر تقویت مریض می افتند. نه، اول به فکر تقویت می افتند. در طب نسبت به پیکر همین روش عملی میشه و هیچ تردیدی هم در آن نیست. در روح ما هم همین جوره. ما اگر خواسته باشیم از جنبه روحی و روانی رشد کنیم، جلو بیاییم، آیا قدم اول رفتن به سوی اعمال نیکوست؟ نخیر، قدم اول کنار گذاشتن گناه است. قدم اول اینه. ما وقتی میخواییم آدم های خوبی بشویم، وقتی تصمیم میگیریم که در مسیر بندگی خدا راه بیفتیم، اول به فکر اعمال خوب بیفتیم، اونم در اعمال خوب اول به فکر مستحبات میفتیم. خیلی راه ما داریم عوضی میریم. اون وقتی زحمت میکشد به جا نمیرسد. نماز شب میخواند، قرآن میخواند، زیارت عاشورا میخواند، نمیدونم سیره میزند، نمیدونم عزاداری میکند، نمیدونم فرض کن من با انفاق میکند، نمیدونم صدقه میدهد، خیرات مالی داره و و و و و و و و همینجور پرکوب. چه خسته میکنه. بعد میگه چیزی آیدش نشد که جایی نرسید. چرا؟ اول ای جان دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. انبار ساخته، اما انبار پر از موشه. گندم بیار، تو میاری از این طرف موش ها. گر نموش دوست در انبان ماست، اگه توی انبان ما، توی انبار ما موش نیست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ نماز باید موجب نورانیت دل بشه آقا. ای؟ گریه بر امام حسین باید انسان را به اوج برساند. زیارت امام هشتم علیه السلام باید انسان را از فرش به عرش برساند. چرا نمیشه؟ یه نقاش آقا وقتی میخواد یه خانه کثیفی را نقاشی بکنه، یه خانه یه اتاقی را در نظر بگیرید کثیف، دوده گرفته در و دیوار را، میگن آقا این نقاشیش کنید. اول میاد این دوده ها را پس میزنه عزیزم، نه اینکه بیاد روی این دوده های رنگ بزنه، فایده ندارد که، بلکه حتی دیوار معمولی را مثل این دیوار وقتی میخواد نقاشی بکنه باز میاد اول یه سنباته میکشه. این سنباته دیگه برای چیه؟ بیگه گردش بریزه که رنگ بگیره به گچ، فایده ندارد که، بیایی رنگ بزن. چیکار داریم میکنیم ما؟ خواهیم آدم خوبی هم بشیم به فکر میفتیم اول میریم به سراغ کارهای خوب، اونم در کارهای خوب اول به فکر واجبات نمیفتیم، اول به فکر مستحبات میفتیم. میخوای کار خوب بکن، از واجباتت فارغ شدی به مستحبات میپردازی، واجباتش داره از دست میره، هی به مستحبات میپردازد. لا قربت فی النوافل اذا ازرت بالفرائض، مستحبات موجب قرب و نزدیکی تو به رحمت خدا نیست اگر واجب را از دست تو بگیرد. اول واجبه بعد به مستحبات. ببین ما چقدر راه رو داریم عوضی میریم، مایی که میخواییم آدم های خویی باشیم، ما چقدر راه رو عوضی میریم. ببینید اجتناب و سیئات، امیر المؤمنین میفرماد اجتناب و سیئات اولا من اکتساب الحسنات، کنار گذاشتن سیئات بهتره از دنبال کار خوب رفتن. سخن امیر المومنی. در توحید، شعار توحید چیه؟ لا اله الا الله. اول نفیه، پس زدنه، بعد اثباته. لا اله نفیه، الا الله اثباته. لا اله یعنی خدایی نیست غیر از الله. اول غیر خدا را پس بزن، بعد بگو خدا. من میگم خدا، میگم خدا، اما غیر خدا را پس نمیزنم. همراه با خدا ده خدای دیگر هم دارم. این گفتن خدا مرا به کمال نمیرساند، توحید نیست. موحد تنها به این درست نمیشه که خدایی خدا را قبول بکند، نه، موحد کسی است که علاوه بر پذیرش الوهیت او، الوهیت غیر او را نفی کنه، پس بزنه. اولاً باید غیر او را ترد کرد، کنار گذاشت، بعد در آیت الکرسی شما میخوانید لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، رشد از گمراهی ممتاز شده، مشخص شده. خب که چیه مثلا؟ گمراهی چیه؟ رشد چیه؟ فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، هر کس به طاغوت کفر بورزد، اولی بعد و یؤمن بالله، به خدا ایمان بیارد، اول غیر خدا رو پس بزن. در این آیه که تلاوت کردم می‌فهمد والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، کسانی که اجتناب کردند، پرهیز کردند از چی؟ از پرستش طاغوت. اول این والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، بعد و انابوا الی الله، به سوی خدا آمدند، اول به غیر خدا پشت پا زدند، بعد به سوی خدا آمدند، لهم البشرا. در اعتقادات اینجوریه، اول باید باطل را پس زد، بعد به سوی حق آمد. اول باید ما دشمنان امیرالمؤمنین را کنار بگذاریم، تبرا، بعد بیاییم بگیم امیرالمؤمنین. اول باید غیر خدا را کنار بگذاریم، بعد بگیم خدا. در مرحله اخلاق هم همینجوره، در تزکیه روح، پرورش روح هم همینجوره، اول باید بخل را علاج کنی، اول باید حسادت را علاج کنی، اول باید تکبر را علاج کنی، اول باید عفونت شهوت را ریشه‌کن کنی، اول باید تعفن عجب را، تعفن ریا را، تعفن سمعه را، تعفن محبت به دنیا را از دل ریشه‌کن بکنی، بعد که این سنگ ها و خار و خس ها را از دل بیرون ریختی، برو به سراغ سخاوت، صداقت، امانت، نمیدونم غیرت و و و و. در مقام عملم همین جوره، اول گناه را بذار کنار، نمیخواد اول زیارت عاشورا بخونی. نمیخواد اول تو خانه روزه بخونی، اول ابزار لهو و لعب را از خانه بیرون ببر، روزه بخون. نمیخواد جلسه دعای کمیل و دعای ندبه و نمیدونم فرض کنید زیارت آل یاسین و زیارت چی و زیارت چی و زیارت چی بیاری تو خانه، نکنین کار را. اول ابزار فحشا را از این خانه بیرون ببر، بیار. روایت داریم، حدیث داریم، در فضایی که در اون فضا سر و صدای لهو و لعب بلند شده، یا الله بالا نمی رود اصلا، داد بکشم تا نافم کنده بشه. یا خدمه من یجیب گرفتیم، چنین کردیم، چنان کردیم، نمیدونم چی، چل شب آمدیم هم چیکار کردیم، نتیجه نگرفتیم، نتیجه نگرفتیم. فکر میکنه که دروغ گفتن، گفتن مثلا نعوذ بالله، نعوذ بالله، زبانم لال خلاف گفتن، گفتن که اگر این دعا را بخوانی اون اثر را میبری. خلاف نگفتن، خلاف نگفتن،
من به نسخه درست عمل نکردم. اون طبیبی که میگوید این دارو مقویه، همون طبیب میگه اول باید عفونت را ریشه‌کن کنم بعد داروی تقویتی بدم. من اینو گوش بررش نکردم، اینو میخوام عمل بکنم، فایده نداره که عزیزم. ایرد و احدکم ان تکون له جنت من نخیل و اعناب. این قرآن چقدر قشنگ صحبت میکنه. دوست دارید یک باغ احداث کنی، تمام عمرت را بگذاری، جوانیت را، نیرویت را، استعدادت را، مغزت را، پیکرت را بگذاری، یه باغ احداث کنی، درختهای خرما و میمهای انگور و نهرهای جاری، و این باغ باغ عجیبی شده، تو هم خوشحالی که باقی احداث کردی محصول زا، الحمدلله. برای پیریم یه اندوختهی شد، یه منبع درآمدی شد، بلکه برای بچه هامم یا پایگاهی شده که نون درارن. همین که پا به سن گذاشتی، یه مرتبه قرآن مجید میفهم فحترقه، یک سائقه بیاد آتش بگیرد، بسوزد، خاکستر بشه، هیچی نمونه. پر میفهمد ما مثل زدیم، بفهم حقیقت را، یعنی مراقب باش، با اعمال خوب باغ احداث میکنی، اگر از گناه اجتناب نکنی یک سائقه میفرستی آتش میزنه. شنیدید حدیث را؟ رسول معظم خاتم انبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. از معراج که برگشتند، اوضاع اون عالم را که عالم غیبه، الان برای ما مشهود نیست، اوضاع عالم غیب را برای مردم بازگو کردند. یه روزی فرمودند در شب معراج در بهشت دیدم فرشتگانی که در یک زمین وسیع مشغول قرص اشجار هم درخت میکارن، گاهی سری گاهی هم وای میستن. سوال کردن چرا گاهی سری گاهی وای، گفتن ما اینجا یه باغبانیم، نهال بدن به دست ما تا ما قرص کنیم. چجوری میشه؟ گفتن مؤمن وقتی میگوید سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، که این چهار جمله است و خود این ذکر در روایت داریم قوائم عرش، پایه های عرش است. نمیخوام وارد بشم در توضیح این ذکر که خودش وقت بسیار زیادی میخواد. چرا این ذکر به عنوان پایه‌های عرش معرفی شده؟ در بعضی از روایات ما به عنوان سید الاذکار معرفی شده، سید و آقای همه ذکرهای خوب. کاری ندارم. گفتن مؤمن وقتی میگوید سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، چهار تا نهال به ما میرسه، ما براش اینجا قرص میکنیم، باغ احداث میکنیم براش. یکی از جا حرکت کرد گفت ان شجرنا لکثیر، پس ما خیلی درخت داریم در بهش، بخاطر اینکه نماز ظهر شش تا، نماز عصر شش تا، شه دوازده تا، نماز عشا 6 تا میشه؟ بله 18. نماز مغرب هم 3 تا میشه چند تا؟ 21. در هر 24 ساعت حداقل 21، اگر بیشتر هم بگوید که دیگه، اگر در غیر نماز هم بگوید که دیگه، روزی 21، هفته ببینید چند تا میشه، ماه ببینید چند تا میشه، سال ببینید، در یک سال ببینید چه خبر میشه، بعد در 60 سال ببینید چه خبر میشه، قوقایی میشه. خب خیلی درخت داریم پیام فهمدم بعده همینطوره، خلاف نگفتم من، اما متوجه بودم چی دارم میگم. تو اگه ماشین حساب روشن کردی داری حساب میکنی، من متوجه بودم. ولیکن ایاکم انترسلو الیها نیرانن فتحرقوها، آتش نفرستید، آتش نزنید. چگونه آتش میزنم؟ گناه. ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسادت میخوره همه کارهای خوب را، مثل آتشی که خرمنها هیزم را میبلد و یک ساعت خاکستر میکنه. یه قلم حسادت، یه قلم اعمال غضب بیجا. زن عصبانی میشه، برمیگرده به شوهرش میگوید من در زندگی با تو خیر ندیدم. روایت داریم احبت الله تمام کارای خوبش خدا برباد میدهد. چرا بی ادب بودی در گفتارت؟ چرا ادب نداشتی؟ این سلوک زندگی با شوهر است؟ چرا تربیت نداشتی؟ و و و و و و خوشش میاد میشینه حرف بزنه، چیکار دارد میکند؟ داره بی حساب صحبت میکند. شنیده است، نمیداند راست است یا دروغ، صحیح است یا ناصحیح. اگر هم اصلی دارد همین مقداره، یا 10 تا بوده شده 100 تا تا به حال، یکی بوده شده 40 تا، هیچ چیزی نمیدونه. میگوید یه مرتبه میبینی یک دامن پاکی را لکه‌دار میکند، یه مرتبه میبینی دچار تهمت میشود، یه مرتبه میبینی دچار غیبت میشود، یه مرتبه بینی دوچار نمیدونم چی میشه. فردای قیامت روایت داریم پرونده عمل بعضی ها که میدم به دستشون، نگاه میکنن میبیند خیلی از کارهای خوب را در دنیا انجام داده است، ای چه بسا خوشحالم بوده که اینا مایه نجاتش میشه، هم نیست تو پروندهش. فریاد میکشه، می خدا یا چی برنده اشتباه شده است؟ تا میزد نه من فلان کار فلان کار بله درسته، خدا یا یه گناهانی آمده تو پروندم که اصلا در دوره عمرم من به هیچ وجه و به هیچ مقدار با آن آلوده نشده بودم. راست میگی، پس چی رو چرا تو عادلی؟ خطاب میرسد مال اون یکی رو خوردی، آب روی اون یکی رو بردی، دل اون یکی را شکستی، حق اون یکی رو ضایع کردی، ما از کارای خوبت گرفتیم دادیم اون، تموم شده، از گناهان اون یکی گرفتیم گذاشتیم تو پرونده تا تصفیه حساب بشه. و و روی همین جهت در روایات ما آمده اصل الدین الورع، ریشه دین ورعه، ورع یعنی ترمز، ترمز دم دست انداز. و علم امام میفهمد و علم انه لا ينفع اجتهاد لا ورع فیه، نفع ندارد. ایمان عزیز من، اخه سخن من که نیست که جایز الخطا باشم، سخن معصوم است، سخن کسی است که جز حق، جز صدق، جز پاکی هیچی نیست، جز نور هیچی نیست. کلامکم نور، سخن شما نوره. فعلم انه لا ينفع اجتهاد لا ورع فیه، بدان سود ندارد، نفعی ندارد اجتهادی که ورع همراهش نباشد. اجتهاد معناش کوشش کردن در زمینه انجام اعمال، اعمال خوب، تلاش. آیون میگن اجتهاد بذل الجهد، تمام نیرو را مصرف کردن، اینی میگن اجتهاد. این آیون صاحب رساله را که میگن مجتهد، به خاطر این است که تمام نیروش باید صرف کنه تا حکم خدا را استخراج کنه. نفع ندارد، یعنی نیروت به تمام مصرف کنی در زمینه اعمال خیر و نیکو، به تو نفع نمیرسانه. به تو نفع نمیرسانه یعنی چی؟ یعنی تو را جلو نمیارد، یعنی به کمال نمیرسی، یعنی به رحمت خدا نمیرسی، یعنی به قرب نمیرسی، یعنی به لقاء الله نائل نمیشوی. اگر ورع همراهش نباشه، یعنی ترمز جلو گناه. ورع یعنی ترمز، پای دست انداز گناه. اگر آقا سرعت ماشین، سرعت ماشین بدون این که سر پیچ خودشو کنترل بکنه، بدون این که جلو دست انداز خودشو کنترل بکنه، این سرعت او را به مقصد میرساند، میکشدش، نه به مقصد برساند. سرعتی خوبه که موقع دست انداز و سر پیچ ترمز داشته باشد، کار خوب انجام بدن، از این طرف گناه و معصیت و فحشا و بیبد و باری، لاوبالی کری، چشم جیرونی، زبون هرزه، پول حرام، چه سودی دارد؟ کجا ما را میرساند؟ اصل دین الورع، ریشه دین. پیغمبر میفرماید ورع است، کن ورع، خلاف را بذار کنار، تکون اعبد الناس عابدترین مردمی. بعد پیغمبر مکرم فرمود جدو وجتهدو، تلاش بکنید، و ان لم تعملوا فلا تعسوا، اگر عمل نمی کنید معصیت نکنید، فان من یبنی ولا یهدم یرتفع بناؤه و ان کان یسیرا، کسی که بیاره بالا بعد خراب نکنه، این ساختمونش میره بالا ولو اندک، اما کسی که امروز می سازد شب میاد خراب میکند، ساختمون ساخته نمیشه که. با این تشبیه میخوام حقیقت را به ما بگویند، و انما یبنی و یهدم یوشک ان لا یرتفع بناه. نشسته بودند وجود اقدس خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمودن الان یه مردی وارد میشود، این اهل بهشت. اصحاب خیره شدن کی بیاد؟ یه مردی از انصار وارد شد، یعنی از مسلمانای مدینه. خب یه مدتی محضر رسول گرامی بود و
بعدم از جا حرکت کرد و خداحافظی کرد و رفت. یه نفر از اصحاب پیغمبر از جا برخاست، دنبال این رفت، با او رفیق شد، رفت منزلش، مهمون شد، خواست ببینه این چه ویژگی دارد که پیغمبر فرمودن اهل بهشت. دیدن معمولیه، کار فوق العاده ای ندارد. تعجب کرد. فردا خواست خداحافظی کنه بیاد، گفت من یک سوال دارم، به من جواب بده. گفت چی؟ گفت شما دیروز آمدی محضر پیغمبر، قبل از آمدنت پیغمبر فرمود اکنون مردی وارد می شود اهل بهش، به همین جهت من آمدم که تو را کنترل کنم ببینم چی داری تو. آخه چیزی نیدم، من چوری چه ویژگی داری؟ شاید من نمیدانم. گفت نه، خیلی عادی و معمولی هستم. گفت نه آخه چی باید باشد که پیغمبر این جمله را راجع به تو بفهم؟ گفت نه، من عملم همینی که تو داری میبینی، غیر از همین دیگه چیزی نیست. گفت نه، یه چیزی هست. گفت چیزی که من خیلی به تعبیر خودمون، تعبیرات مال من ها، چیزی که من روش خیلی حساسم و مراقبشم اینه که گناه نکنم. اینه خیلی مراقبم، به هیچ قیمت، به هیچ جهت، به هیچ شکل، به هیچ گناه، به هیچ مقدار آلوده نشم. اینه خیلی مراقبم. مشکل حل شد. میگه من ابی حمزه سوالی، میگه من خدمت حضرت سجاد بودم، یا آقای آمد خدمت حضرت، عرض کرد که یا ابن رسول الله من اینی مبتلن به نساء، من اجمالا خیلی بیپروا سخن نگویم، من دچار طغیان شهوت جنسی هستم، نمیتونم خودم رو کنترل کنم. فازنی یومن و اسوم یومن، یه روز میرم به عمل خلاف عفت آلوده میشم، ولی بعد ناراحت میشم، فردا روزه مستحبی میگیرم. افیکون زا کفارتن لذا، این کار کفاره اون میشه؟ فرمود لیس شیء احب الله عز و جل من ان یطاع فلا یعصا، محبوب تر در نزد خدا از این نیست که انسان اطاعت بکنه معصیت نکنه. فلا تزن ولا تسون، نمیخواد روزه بگیری، زنا نکن. حضرت باقر سلام الله علیه اونجا تشریف داشتن، دست این آقا رو گرفتن، فرمودن تعمل و عمل اهل نار و ترجو ان تدخل الجنه، کاری میکنی که پایانش جهنمه، امید داری به بهش بروی؟ یعنی چی؟ یعنی با اون گناه این مستحب تو را به بهش نمی برد. اشتباه نکن، گناه را بذار کنار. و متاسفانه و متاسفانه و متاسفانه و متاسفانه و هزار متاسفانه و ده هزار متاسفانه و یک میلیارد متاسفانه در جامعه ما این مسئله اصلا مطرح نیست، بلکه بازم متاسفانه 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 کار ما به جایی کشنده شده که قبح گناه رفته است، اصلا گناه را قبیح نمی‌بینیم. و متاسفانه و متاسفانه و متاسفانه کار ما به جایی رسیده است که به گناه مباهات میکنی. خیلی وضع خطرناکی، خیلی. ماه رمضان در پیشه، نخور نیاشو، از زن حلالت چشم پوش. چرا؟ تا بر نفست مسلط شوی. بعد گفتن دروغ نگو، بتونی. غیبت نکن، بتونی. نرمش روح، تمرین. کتب علیکم صیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه میخواد ما را به تقوا برساند. پایه تقوا همینه که ما بر نفس و روح چیره شویم و نگذاریم به سوی خلاف ما را بکشد. پیامبر مکرم فرمودند هر کسی آیه قرآن بخواند در این ماه ثواب یک ختم قرآن در غیر این ماه دارد. دعاتون مستجاب است، خوابتون عبادت است، نفستون تسبیحه. خیلی جمله عجیبی، نفرمود نفس شما ثواب تسبیح دارد، نفرمود مثل تسبیحه، فرمود انفاسکم فیه تسبیح. اصلا نفست سبحان الله، نگفتن ثواب سبحان الله، نگفتن مثل سبحان، فرمودن انفاسکم فیه تسبیح. میدونیم یعنی چی؟ همین جمله شو میدونیم یعنی چی؟ نومکم فیه عباده. میدونیم یعنی چی؟ نمیدونیم، ما متوجه نمیشیم. سخن خیلی بالاست. بد نیست اینجا براتون بگم قدر خودتونه در ماه مبارک رمضان بدانید. حضرت یوسف روز عیدی نشسته بود، می آمدن می رفتن. حضرت یوسف بر مصر مسلط شده، جبرئیلم کنار حضرت یوسف بود. یه جوونی آمد و رفت. وقتی رفت جبرئیل گفت اینی شناختی؟ حضرت یوسف فرمودن نه. گفت این جوان همون بچه شیرخواره است که وقتی زلیخا تو رو تعقیب کرد پشت در رسیدی یقه تو رو گرفت، پیراهنت پاره شد، افتاد روی زمین، عریان شدی، شوهرش در باز کرد داخل خانه شد، زلیخا تو رو متهم کرد نیست؟ بله. خدا چجور تو رو نجات داد اونجا؟ حضرت یوسف فرمودن یه بچه شیرخواره بود اونجا، به زبونم آمد. خدا میخواست حضرت یوسف نجات بده، به زبون حضرت یوسف انداخت. گفتم نه، من مجرم نیستم. باور نمی کنی از این بچه شیرخواره و پرس. بچه شیرخواره به زبان آمد، مرا تبرئه کرد. این جوان همون بچه شیرخواره است که تو را تبرئه کرده از عیب. تا حضرت یوسف این جمله را شنید مأمورینش بسیج کرد اینه پیداش کنید بیارید. رفتن به زحمت پیداش کردن آوردنش. حضرت یوسف اینی گرفت در بغل، بوسید، احترام کرد، پهلو خودش نشوند، دستور داد براش هدایای زیادی آوردن. خیلی عجیب. وقتی رفت جبرئیل گفت یوسف خدایت میفرماید چرا این کار رو کردی؟ حضرت یوسف به جبرئیل فرمودن که خب این مره تبرئه کرده از یک اتهام بسیار بزرگی. جبرئیل گفت یوسف خدایت میفرماید ما تو رو تبرئه کردیم به وسیله این بچه
بچه شیرخواره که حالا جوونی شده. خب این خود این بچه نمیفهمیده اصلا، بچه شیرخواره خدا به زبونش داد دیگه. بله قبول دارم، ولی خب این وسیله شد که من باید از این قدردانی بکنم. جبریل گفت یوسف خدایت میفرماید این بدون فهم و شعور و اراده و خواست زبونش به حرکت آمده، ما تو رو تبرئه کردیم، به وسیله اینقدر بهش احسان میکنی، حالا اگر بنده مؤمن من با فهم و شعور و اراده و درک و خواست زبان باز کند مرا تبرئه بکنه، بگه سبحان الله منزه خدا از همه عیوب و نقایص، من باید چیکار کنم با او؟ چه جور مزدش بدم؟
حضرت یسوس شدون
که باید خدا به خدای خودش باداش بده دیگه. جای فهم این ثواب تسبیحه، چه میفهمیم ثواب تسبیح چیه؟ پیغمبر فرمود تو ماه رمضان نفسای شما تسبیحه، خوابتون عبادته، دعاتون مستجابه، نمیدونم چنینه چنانه، اول مغربی هر شبی اول افطار هزار هزار نفر را آزاد میکنه از آتش جهنم، در هر لحظه شب و روز جمعه ماه رمضان هزار هزار نفر، در شب آخر به اندازه تمام ماه قوقای عجیبی ماه رمضان، افطاری بدید، نمیدونم قرآن بخوانید، به ایتام برسید، صله رحم کنید. پیغمبر فرمودن کارگراتون کارشون کم کنید، هی نمازاتون اول وقت بخونید، بعد از نمازها دعا کنید. پیغمبر فرمودن آخرش امیرالمومنین از جا حرکت کرد، عرض کرد ایل اعمال افضل فی هذا الشهر العظیم، این ماه با این عظمت کدوم عمل از همه اعمال بهتره؟ پیغمبر فرمود افضل الاعمال الورع، کنار گذاشتن گناه، گناه رو کنار بذار. روزه گرفتی، امام میفهمد چشمت روزه بگیرد، گوشت روزه بگیرد، زبانت روزه بگیرد، موت روزه بگیرد، پوست بدنت روزه بگیرد، یعنی همه گناه رو بذار کنار. بالاترین اعمال ورع، کنار گذاشتن گناه. خب میخوایم از فیوزات ماه رمضان استفاده کنیم، الان باید خودمون رو پاک کنیم. خودمون رو پاک نکنیم میشه؟ از اول من دارم چی میگم؟ میگم باید اول سنگلاخ ها رو بریزیم بیرون، اول باید دوده ها رو پس بزنیم، بعد نقاشی بکنیم. عزیزم با بار گناه بریم تو ماه مبارک رمضان، سر سفره ما راه میدن. ضیافت خداست، ضیافت الله، خدا میهمانی کرده سر این سفره، پیغمبرانند. روایت داریم روزه ماه رمضان فقط بر انبیا واجب بود، روزه بود ولی روزه رمضان بر انبیا واجب بود. خدا به برکت پیغمبر و امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و امام صادق و امام باقر و امام زمان من و تو رو برده سر اون سفره‌ای که حضرت ابراهیم رو داره پذیرایی میکند. میخوایم بریم سری همچه سفره‌ای با لباسای کثیف، با دست و صورت آلوده؟ عزیز من شما اگه میهمانی داشته باشی، 10 شخصیت محترم را دعوت کرده باشی سر سفرت، یا آقای کارگری هم هستی خیلی به شما محبت میکنه، میخوای از اینم قدردانی کنی، اینم دعوتش میکنی، این کارگر مثلا تعمیرکاریه، فلستراشیه، مثلا آهنگریه، شغلش آلودگی داره، بعد ببینم سر زور با لباسه کرم و چینی و دستای کثیف و آلوده و تعفن آمده، تو را به خدا راهش میدی سر زوره؟ خودت دعوت کردی راهش میدی؟ نه، میگی این حد که حرمت اون شخصیت هاست، من تو را دعوت کردم که منظم بیای، حساب شده بیای. نهایت اگه خیلی خیلی آقایی بکنید، میگید خب بیا برو اینجا، ما حمام داریم، آب گرم داریم، صابون داریم، برو خانه ما حمام، لباس تمیزم دارم بهت میدم، بعد بیا. ای خدایی که ما را به میهمانی خودت دعوت کردی، ما آلوده ما کثیف، چشم ما کثیفه، زبان ما کثیفه، مغز ما کثیفه، دست و پای ما کثیفه، تعفن گناه گرفته ما رو، ولی دوست داریم سر این سفره بیاییم. حضرت رضا سلام الله علیه فرمودند در جمعه آخر ماه شعبان، فرمودند حق کسی به گردنت نمانه قبل از رمضان، بدیا کینه کسی به دلت نمانه قبل از رمضان، از دلت بیرون کن کینه ها رو، بیرون کن حقوق رو، برو ادا کن، گناهی نمانه، توبه کن، از گناهانت توبه کن. از همین میخوام بگم پاک بشو که راحت بدن سر سفره، از فیوزات این سفره بهره مند بشی. خدایا ما وقتی میخوایم خیلی آقایی بکنیم، دعوتش کردیم آمده، اونم نفهمی کرده، کثیف آمده، ولی دیگه دوست نداریم این را از در در ردش کنیم، بگیم بیا برو هم خانه ما حمام، بیا برو لباس بهت میدن. خدایا بیا به ما عنایت کن، خدایا بیا خودت ما را موفق به توبه بفرما، که از فروزات ماه رمضان حتی اکثر بهره را ببریم. و وجعل صیامی فی صیام الصائمین، روزه ما روزه روزدارها باشه، قرآن خواندن ما قرآن خواندن قاریان قرآنی باشد که برای اونها مزید نورانیت. خدایا بتوانیم از نعمتهایت سر این سفره حد اکثر استفاده را بنماییم. خیلی خوب، عرض من تمامو فکر می کردم که چه بگویم امشب براتون که به عنوان توسلی باشه در خانه اهل بیت، که بعد بهمون عنایت کنند. ذهنم این طرف اون طرف رفت، یه داستانی یادم آمد، این داستان رو براتون بگم و همین باشد عرض ادب من. مرحوم آیت الله شریف العلمای مازندرانی اعلی الله مقامه الشریف، هم مباحثه شیخ انصاری بود. وقتی که مرحوم میرزای شیرازی بزرگ از دنیا رفت، اختلاف شد در مرجعیت، همه متفق شدن که شیخ انصاری. شیخ انصاری آمدن به سراغش که شما باید مرجع تقلید شیعه باشی. ایشان فرمودن ما در دوران طلبگی با یه آقایی هم مباحثه بودیم، او از من دقیق تر بود، او لیاقت داره، من لیاقت ندارم. کیه؟ گفتن شریف العلماء. مرحوم شریف العلماء از نجف آمده بود به همون وطن خودش، یکی از دهات مازندران، تو همون ده زندگی میکرد و مردم را ارشاد و راهنمایی میکرد. نامه نوشتند برای ایشان که شیخ فرموده است شما اعلمی، بیا به نجف که مردم از تو تقلید کنند. ایشان در جواب نامه نوشتند که نه، شیخ انصاری اعلم، از او تقلید کنید. چرا؟ نوشته بودن در دوران طلبگی ما با هم هم مباحثه بودیم، من دقیق تر از شیخ انصاری بودم، همینطوره که شیخ فرمودن، ولی من مدتی کنار گذاشتم، شیخ مشغول کاره، قطعا او جلو آمده، من موندم سر جای خودم. پس بهتر چه مردانی بودن اینا، فکرش بکن اینها چه مردانی بودن، چقدر بر نفسشون مسلط بودن. الله اکبر. یه مشتی از اون ده را افتادن. کجا میخواید برید؟ گفتن میخواید برید مشهد زیارت امام رضا. مرحوم شریف العلماء ابتدا تصمیم داشت که با همین قافله بیاد مشهد، نشد، مانعی براش پیش آمد. کرد یه پیرمردی را از خوبها
برگزید. گفت من حالا نمیتونم بیام، مانعی پیدا کردم، ولی یک زحمت دارم، تو تحمل میکنی؟ فرمودن یه نامه می نویسم برای حضرت رضا، رفتی بینداز تو زریش، موقع آمدن هم جوابش بگیر بیا. چه معرفت هایی داشتن، چه ارتباط هایی داشتن، خاطر جمع بودن که نامه رفت جوابش میاد، بین میگن جواب بگیر بیا. اونم گفت چشم. نگو آقا چی یعنی چی حرفا چیه شما داری میزنین؟ اونم گفت چشم، جوابش میگیرم میارم. آمد این نامه سربسته بود، پیرمرد نفهمی چیه تو این نامه. آمد و نامه رو انداخت و روز آخر یادش رفت، اصلا از این یادش رفت. روز آخر یه مرتبه یادش آمد که ما قرار بوده جواب نامه رو بگیریم، ما داریم برمیگردیم. با یک عالم استراب و وحشت و ناراحتی آمد زیارت کرد و بالا سر نماز خواند و خیلی گریه کرد که آ شریف العلماء منتظر جواب آیت الله محل مایه، من چی بگم الان میرم. حالا بعضی نقل کردن از ذریح مطهر نامه ای آمد، نگاه کردید همون نامه است که انداخته آمد. بعضی این چنین نقل کردن در همون گیر و داری که عشق میریخت و خواهش میکرد و تقاضا میکرد، یه کسی در گوشش گفت، گفت به شریف العلماء بگو جوابت این است. چیه؟ آیین شو جمال پری طلعتون طلب، جاروب زن خانه پس از آن میهمان طلب. بعضی نقل کردن نامه آمد سربست، با سربست، پیرمرد متوجه نشد، برگشت داد به دست شریف العلماء. شریف العلماء باز کرد، نگاه کرد، شروع کرد زار زار گریه کرد. یا پیرمرد گو آقا در همون گیر و دار اشک و ناله یک کسی این جمله را به من گفت، به شریف العلماء بگو آیین شو جمال پری طلعتون طلب، جاروب زن خانه پس از آن میهمان طلب. من نفهمیدم، تا برگشتم ببینم کیه، کسی را ندیدم. وقتی گفت شریف العلماء شروع کرد زار زار، اونقدر این پیرمرد اشک ریخت، قطرات اشک از این محسن سفید. آه چی بوده؟ چرا گریه میکنی؟ برای حضرت رضا نشته بودم آیا من این لیاقت را پیدا میکنم که امام زمانم ببینم بعد بمیرم؟ اینجور بهم جواب دادم آینه شو جمال پری طلعتون طلب، جاروب زن خواهد پاک. خدایا من به شما کاری ندارم، واقعا به شما کاری ندارم، چه میشناسم شما رو؟ حق نداریم ما درباره یک دیگر داوری کنیم. من خودم خوب میشناسم، در این زمینه خوب میشناسم. من مصداق این جمله امیرالمومنینم در دعای کمیل، و قعدت بی اغلالی. قعدت بی اغلالی میدونی این چی؟ معناش اینه خدایا اونقدر دیگه من گناه کردم، شیطون اونقدر به دست و پا و گردن من زنجیر بسته، مره قرص نگه داشته که تا میام پاشم از جا حرکت کنم که راه بیفتم به سوی تو، میکشم به طرف زمین، زمین گیرم میکنه. و قعدت بی اغلالی. خدایا من یه همچه حالتی پیدا کردم، این آیان رو کاری ندارم دیگه، دارم از خودم مایوس میشم اصلا که آدم خوبی بشم، از خودم مایوس میشم که من آدم خوبی بشم. هرچی هم عمرم میگذارد بدتر میشم، عوض این که بهتر بشم.
به طور طبیعی هم وقتی انسان به دوران کهولت میفته دیگه قدرت تصمیم گیریش هم ضعیف میشه، دیگه حالا قدرت تصمیم گیری هم دیگه ندارم که تصمیم بگیرم باقی مونده عمرم را که نمیدانم چقدره، شاید یه لحظه باشد بنده تو باشم، خدایا فقط یک راه مونده و بس، برای من یه راه مونده و بس، و اون اینه اللهم توب علی حتی لا اسی، خدایا تو بیا به سوی من که دیگه نمیتونم بیام، خدایا تو به سوی من بیا حتی لا اسی، دیگه تو رو معصی، اگه خدا میاد به سوی بندش بله، خدای ما خدای مهربانی، خدای ما خدای مهربانیست، چطور میشه نماینده خدا، شنابین نماینده خدا امام حسین میفرسته دنبال یک عثمانی، عثمانی که فراری از امام حسینه، خودش میگوید میگه من نمیخواستم امام حسین را ببینم، نمیخواستم برخورد کنم، میدانستم امام حسین آخر کارش چی میشه، دوست نداشتم اصلا با امام حسین برخورد کنم، ولی توی منزل رو گیر کردم دیگه، اون اون طرف بارم داخته بودم، من رو این طرف با غافلم، داشتیم نهار میخوردیم که یه مرتبه مأمور آمد گفت زهیر حسین ابن علی میگوید بیا، این امام حسین نماینده خداست، میره به سراغ یک عثمانی که بکشش به طرف خود بشه حسینی، خدای امام حسین چه می کند اگر اراده کنه، خدایا بیا به گلوی امام زمان به احترام همون آقایی که ما رعیت او هستیم، خدایا بیا به آبروی اون آقایی که میدانیم از گناهان ما ملوله، در محضر او هم شرمنده و لذا روم نیشه که به او بگوییم بیا برای ما وساطتی بکن، خدایا بیا به احترام اون آقایی که وقتی جناب حکیم خاتون آورد نیمه شعبان قنداغش را محضر حضرت عسکری، جناب حکیم خاتون میگوید دیدم حضرت عسکری او را روی دست گرفت، پیشانیش را بوسید، چشمش بوسید، لباش بوسید، سینش بوسید، دیدم خم شد به دست او را بوسید، خدایا بیا به احترام این آقایی که دستش موسگاه پدرش حضرت عسکری میشه، دایا بیا امشب همه ما را به بخش بیاموز، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك الأعظم يا الله، اللهم صل على محمد و آل محمد، به احترام محمد و آل محمد همه گناهان ما را ببخش و بیامرز، ما را از همه گناهان حفظ بفرما، به احترام امام عصر و آبای گرامیش و مادر معظمه مطهرش تو را قسم می دهیم همه آلودگی های ظاهری و باطنی ما را پاک بفرما، لیاقت حضور سر سفرت را در ماه رمضان به همه ما کرم فرما، به احترام محمد و آل محمد فرج امام زمان ما را برسان، ما و فرزندان من را از اعوان و انصارش قرار ده، قلب مقدسشون از همه ما راضی بفرما، خدایا به احترام محمد و آل محمد همه مرزا لباس عافیت بپوشان، همه گذشتگان غریق رحمت بفرما، مشکلات، گرفتاری ها، ناراحتی ها، غم و اندوه ها، قرض ها و مرض ها، کشمکش ها و اختلاف ها، حزن و اندوه ها، همه بلاها را از همه دوستان اهل بیت برطرف بفرما. خدایا به عظمت محمد و آل محمد صلواتک علیهم اجمعین تو را قسم می دهیم آنی ما را به خودمون را مگذار. خدایا به احترام اولیاءت تو را قسم می دهیم عافیت دین و دنیا به ما و همه مؤمنین مرحمت بفرما. خدایا به عظمت اولیاءت ما را از تحت ولایت خودت و اولیاءت خارج مفرما، عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل